میتونم به جرات بگم 99% رزومهاشون رو بسیار بد نوشتن.
مثلا رزومه میاد یه تجربه تحصیلی خونده، صرفا یه سری ابزار خورده، هیچ چیز دیگه نداره. قطعا این رزومه برام میاد تو اولویت دو تا مثلا کسی که هم لینک پروژه هاش هست، سرتیفیکیت هایی که اگه دوره خاصی دیده هست، ابزار خاصی اگه بلده گذاشته.
یعنی شما تعریفتون از تنس اینه کسی که توی یه دانشگاه خیلی خوب درس خونده باشه؟ آره.
داره که چقدر اون انگیزه رو داره که بخواد مثلا جوین اسلم یا اون شرکت داره، چقدر درباره مصاحبه خونده، مهارت مثلا ارتباطیش چقدر خوبه. همه اینها یک پکیج میشه اصلا، تو لزوما دانشگاه نیست.
توضیحی میتونی بدی که چی درسته بنویسم؟
خیلی مثلا مهم بود چند تا پروژه انجام داده و لینک این پروژه ها باشه. یعنی اون افرادی که لینک پروژه هاشون وجود داشت، ما غیر از اینکه حالا رزومه رو اچ آر میدیدیم، حتما یک فرد تکنیکال هم پروژه ها رو بررسی میکرده.
محمد رضا جان سلام، وقتت بخیر، خوبی؟
سلام رضا جان، خیلی ممنونم ازت، خیلی خوشحالم در خدمتت هستم. خدا شکر خوبی، حالا کم شلوغیم. شما چی؟ خوبه اوضاع همه چی؟
خسته نباشی. مرسی مرسی، منم خوبم خدا رو شکر. مرسی که دعوتتون رو پذیرفتی. من حقیقت اینه که مدت ها بود میگشتم دنبال یه فرد مناسب که هم تو یکی از شرکت های خوب باشه، یعنی تکنولوژی محور باشه، و اینکه خودش هم به این حوزه دیتا اینا آشنایت داشته باشه. دیدم پروفایلت همینجوری مچ بود، دمت گرم که پذیرفتی.
خواهش میکنم، سلامت باشه، باعث افتخارم که در خدمتت هستم. امیدوارم که حالا گفتگوی خوبی باشه و به تو به خوشی که حالا مد نظرم هست برسی.
دمت هم گرم. ما رضا بخوام بحث رو شروع بکنم، قضیه از این قراره که حالا من به حسب علاقه که داشتم و اینا، یکم اومدم توی شبکه های اجتماعی و خواستم کمکی بکنم به بچه هایی که تو ایران هستن تو حوزه دیتا بتونن راهشون و اینا رو بهتر پیدا بکنم. حالا بعد شروع کردیم به این پادکست ها با صحبت با آدم هایی که تو این حوزه صاحب نظر هستن دارن کار میکنن. حالا تو این هین حقیقتا پیام سمت من زیاد میاد که آقا ما مثلا من الان دورم رفتم تموم شده، من الان سابقه کار ندارم، میخوام استخدام بشم، چیکار بکنم چیکار نکنم، چیا برای من مهمه چیا برای من مهم نیست. بعد شب یکم باهاشون صحبت میکنم، میگم حالا اوکی رزومت بفرست من ببینم. خب من میتونم به جرات بگم 99% رزومهاشون رو بسیار بد نوشتن. خب و میگم چون تجربه اولشون هم هست، اونا که حالا یکم سنیورترن، حالا چند سال تجربه دارن، اونا اوکی. اونا که میخوان برای شروع بکنن، میگم واقعا مشکل دارم. مثلا مخصوصا بچه‌هایی رو من دیدم که فیلدشون رو عوض کردن، میخوان بیان سمت دیتا، یه بک‌گراند دیگه ای داشتن. خب بعد میگن اوکی چرا من پذیرش اصلا دعوت به مصاحبه نمیشم. اینا هم که رزومه‌شون دیدم خب اون چیزایی که باید بولد باشه توی نگاه به چشم بیاد نبوده. خب حالا میخوام این موارد رو از دید تو که کلی رزومه تکنیکال دیدی، بعد اینکه چقدر هم خوبه که تو توی جاهای تکنیکال کار کردی، حالا الان که خب توی اسنپ هستی، بعدش توی اوکالا بودی، نمیدونم یکتانت بودی، اینا همه جاهای تکنیکالیه که خیلی تجربه تو به درد ماها میخوره. خب بخوام شروع بکنیم، سوالی که بخوام با شروع بکنیم اینه که معمولا اینجوری که کسایی که سنشون کمتره یا مثلا تجربه های اولشون هست به عنوان یه تالنتی میگن اوکی ما باید تالنت باشیم تا تو رو بگیریم. خب اصلا اگه همچین چیزی درسته، خب شما واقعا میگردی دنبال کسی که چند سال سابقه کار داشته باشه، یا یعنی اینکه مثلا به اصطلاح شما تالنت پیدا میکنید، اون قضیه چیه؟
ببین خیلی بستگی به نوع پوزیشن و مدل شرکت داره. من حالا نسبت به تجربه‌ام بخوام بهت بگم، ما زمانی که یک تالنت بودی، خب خیلی بیشتر به عنوان افراد تالنت بودی نسبت به مایندست سازمان و اون حالا چیزایی که مد نظر مدیرای ارشد و مدیران عامل بود. مثلا یکی از کارهایی که همیشه ما خیلی انجام میدادیم ارتباط با ورودی جدیدای ام بی ای شریف بود. همیشه مثلا ما با اونا ارتباط داشتیم، میومدن تور شرکت یعنی داشتیم، توی شرکت معرفی میشدن، دپارتمان‌ها رو میشناختم و یه حالت این کانکشنه با دانشگاه حفظ بودش. توی اسنپ این کانکشن هست ولی مثلا جور دیگه، شاید بیشتر تو فضای مثلا اسپانسرشیپ باشه و حالا حالت برند اویرنس باشه. توی اسنپ این که ما بخوایم حالا نیروی تلت و کارآموز بگیریم، شاید نسبت به یک تانت من بخوام مقایسه کنم چند تره. یه فضایی که خب توی شرکت هایی مثل اسنپ، دیجیکالا و توی اسکیل بزرگ وجود داره، خیلی وقتا افرادی که مثلا تالنت هستن و سابقه کاری ندارن دارن با کسایی رقابت میکنن که سابقه کاری دارن، حتی بعضا مثلا توی یک شرکت سینیور هستن. خب و شاید منی که حالا HR هستم از روی رزومه یا حتی مسابقه HRی به این نتیجه برسم که این فرد خیلی تالنت هستش، ولی اون هایری منیجر یا اون مدیری که قرار هست این فرد رو استخدام کنه شاید به خاطر مثلا اون محدودیت تایمی که وجود داره وقت نتونه بذاره اون فرد تالنت رو آنبورد بکنه، میاد انتخاب میکنه اون نیروی سینیوری یا کسی که سابقه کار داره رو بگیره. این خیلی بسته به شرکت متفاوت است، ولی من خودم توی اسنپ تجربه جذب کارآموز زیاد داشتم، خصوصا همین طرف میخوام بگم دو سه هفته پیش که اتفاقا نیروی کارآموز دیتا هم دقیقاً جذبشون برای یکی از شرکتامو که دو رفتیم توی پروسه. حالا نه از رزومه شروع کنم به توضیح دادن یا فکر کنم مورد دیگه رو بخوام
آره
بگم؟
من یه سوال برام پیش اومد، پس یعنی شما تعریفتون از تنس اینه کسی که توی دانشگاه خیلی خوب درس خونده باشه؟ آره
ببین توی تالنت لزوما دانشگاه رو نمیتونیم بگیم، یکی از فاکتورها میتونه دانشگاه باشه. خب یه فاکتور دیگه مثلا تو سایت بحث ابزاره، ابزار خیلی مهمه. یعنی ممکنه کسی باشه که دانشگاه آزاد درس خونده باشه ولی مثلا پاور بی آی بلد باشه، اسکیو بلد باشه، اکسل خیلی قوی داشته باشه، دوکر استودیو بلد باشه. ما مجموعه همه اینا رو می‌بینیم. و یه مورد دیگه این فالو صرفا بحث رزومه است، خیلی بحث مصاحبه داره، اینکه چقدر اون انگیزه رو داره که بخواد مثلا جوین اسم یا اون شرکت داره، چقدر درباره مصاحبه خونده، مهارت مثلا ارتباطیش چقدر خوبه. همه اینها یک پکیج میشه اصلا تو لزوما دانشگاه نیست. من خیلی وقت داشتم کسایی که از دانشگاه آزاد گرفتیم و واقعا فرد تالنتی بوده، یا از اون برم مثلا از دانشگاه سراسری خیلی خوب گرفتی. خیلی پکیجی و بین نمیشه این بخوای بگوی متریک دانشگاه فیلتر. و من خودم به شخص هیچ وقت تنها متریک فیلتر رزومه دانشگاه نیستش، یعنی همیشه کل مثلا تو نیروهای اتفاقا کارآموز رزومه رو سعی می‌کنم خیلی دیتیل تر بخونم، چون وقتی که بعد سابقه کار داره تو میتونی مثلا با نگاه کردن به اکسپریانس یه تقریبا مثلا 60 70 درصد به اون اطمینان برسی که رزومه حالا به کار میاد یا نه. ولی دیگه کارآموز این نیست، تو خیلی دیتیل رزومه رو از اینکه چه افتخاراتی داشته، چه کورسایی گذرونده، اگه مقاله داره، فعالیت دانشجویی داره، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه.
ببین اگه تمرکز بکنیم صرفا حالا برای اینکه فقط پذیرش بگی که دعوت به مصاحبه بشه، خب مثلا با بعدش کاری نداره، خب حالا اون میشه بحث خیلی طولانی میشه دیگه. خب بخوام قبلش صحبت بکنم که طرف یه اکسپت مصاحبه رو بگیره، این که گفته خب ابزار بلد باشه و اینا، خب اینو چجوری معیارتون چیه؟ مثلا پروژه تک کرده باشه، پورتفولیو درست کرده باشه، اینو چجوری تصمیم میگیری؟
ببین من هم کارآموزی که گلسکیمو مثال میزنم شاید گزینه خیلی واقعی باشه نزدیکم بش. ما یه نیروی میخواستیم کاملا اصلا 0 کیلومتر میخواستیم، یا نهایتا مثلا یه تجربه کارآموزی، یعنی زیر یک سال تجربه اصلا میخواستیم. ما معیارهایی که داشتیم همونطوری خوب یکیش دانشگاه بود، یکیش بحث ابزار بود. خیلی از مثلا کسایی که برای دیتا اپلای میکنن صرفا اکسل فقط بلد، یا اکسل خیلی خوبی دارن. خب از اون ور کسی که مثلا پاور بی آی بلد بود میشدش یک کردیت، مثلا اگه با اس کیو ال کار کرده بود دوباره یک کردیت، پایتون بلد بود، اینا همه کردیت ها بودش. خب و چیزایی بود که داخل رزومش نوشته بود. مورد بعدی که خیلی مهم بود دقیقا هم تو کشه که پروژه هایی که انجام داده بود خیلی مثلا مهم بود، این پروژه ها رو چقدر چند تا پروژه انجام داده و لینک این پروژه ها باشه، یعنی اون افتادی که لینک پروژه هاشون وجود داشت. ما غیر از این که حالا رزومه رو اچ آری میدیدیم حتما یک فرد تکنیکال هم پروژه ها رو بررسی میکردش. خب و همه اینها میشدش مزید بر این که کی حالا بره توی مصاحبه، اونی که احتمالاً مثلا دانشگاه خوب تر داشت، لینک پروژه هاش بود، نرم افزارهای بیشتری بلد بود. و شاید یه نکته خیلی جالب باشه بحث کاور لتر که خیلی بهش توجه نمی‌کنن. وقتی که شما حالا برای وقتهای کارآموزی اپلای می‌کنین، خب رزومه میگم اکسپریانس نداره اون فرد اچ آری که داره رزومه رو بررسی می‌کنه، یعنی متوجه بشه که شما دقیقاً برای چی اپلای. شاید ممکنه تو مثلا برای دیتا انجینیر هستن بخوای اپلای کنی، یا کوئی ساید بیزنس ایت ساید مخه. توی اون کاور لتر خیلی مهمه که در حد یه پاراگراف راجع به اینکه قراره به چی می‌خوای برسی، اون مسیری که حد مد نظرت تو این بازه چی هست، خیلی کمک کننده است به اون کسی که ریکروتره. مثلا من یه تجربه که خیلی دارم همونطور که خود گفتم، مثلا رزومه میاد یه تلایی از مثلا تجربه تحصیلی خونده، صرفا یه سری ابزار خورده، هیچ چیز دیگه ای نداره. خب قطعا این رزومه برام میاد تو اولویت دو تا مثلا کسی که هم لینک پروژه هاش هست، سرتیفیکیت هایی که اگه دوره خاصی دیده هست، ابزار خاصی اگه بلده گذاشته، یا حتی توی یه مورد دیگه بخوام بگم بحث از خود زبان هم هست. مثلا کسی که زبان انگلیسی بلد باشه و زبان بهتری داشته باشه، باز این هم یک کردیت هستش نسبت به کسی که زبان بلد نیستش.
من از آخر شروع بکنم. ببین یه چیزی من شنیدم باور نکردم، گفتن که مثلا شرکت های چی مثلا رده اول نا بهتره که انگلیسی باشه رزومه، این تأثیر داره؟
ببین برای ساید برنامه نویسی چرا؟ یعنی مثلا دارم میگم کسی که الان برای بکند یا فرانت مثلا داره اپلای دیوکس یا پوزیشن های از این جنس، خب آره اینا هرچی انگلیسی باشه راحت‌تر، چون مثلا اینا رو تو بخوای به فارسی برگردونی که عجیب، مثلا الان میخوای بکند رو به فارسی چه ترجمه بکنی؟ خب یه زن سخته، ولی مثلا برای ساید دیتا خب نه لزومه، یا خصوصا تو لول کارآموزی نه، این لزومی نداره حتما انگلیسی باشه. توی سمت برنامه‌نویسی گفتم اونم معیار نیست که ما بگیم قطعی مثلا رزومه‌ای که فارسی باشه اصلا نگاه نمی‌کنیم، ولی خیلی رزومه‌ای که انگلیسی برامون قبول‌تره بررسی کنه، چه برای ما چه برای اون مدیر استخدامی که میاد این رزومه رو بررسی می‌کنه.
جالب. خب ببین حالا مثلا کسی که تجربه کار نداره آیا اینو براش اهمیتی قائل میشین که اگر فلانی، اگر این شخص دوره فلان مؤسسه یا فلان شخص رو شرکت کرده باشه این ارزشمند بوده براتون، یا مثلا دوره های کورسرا رو رفته، اینا تفاوتی هست بین اینا؟
ببین مثلا کورسرا چرا؟ کورسرا خب چون یه سایت معتبره، آره واقعا کورسرا یه مزید میتونه، میتونه متریک خیلی خوب باشه برامون، خوب. ولی مثلا توی ایران یا بخوام بگم نه لزوما، یعنی من به شخصه حداقل خودم اینطوری نیستم که بگم یه دوره خاصی از ایرانی مثلا مکتب خونه دیده باشه یا فرداستاد، همین که دیده باشه خیلی برامون مهمه. یعنی من اینطوری هستم که این فرد یک گام جلوتر از کسی هست که نرفته دنباله و هنوز دوره خاصی رو ندیده.
آها. بعد اینکه خب ببین من یکی از چیزایی که به بچه‌ها میگم اینه که آقا این تایتلی که دقیقاً داری دنبالش کار می‌گردین رو توی زیر اسمت بنویس، مثلا به قول تو دیتا انجینیر، دیتا ساینتیست، اینا که تو هم بهش اشاره کردی. الان یه فرمت پیشنهادی بخوای بدی برای کسایی که حالا توی میخوان برای اولین بارشون استخدام بکنن، این چجوریه؟ تو میگی یه صفحه باشه، چه اطلاعاتی اولویت داره باشه؟
حتما من خیلی کلی شروع میکنم تا به یه دیتیل رو برسیم. اولین چیزی که بخوام بگم، رزومه رو تو قالب ورد نفرستن اصلا. این یکی از اشتباهایی که خیلی انجام میدن بچه های کارآموز، و تو قالب ورد ما رزومه میدیم. ورد اصلا خیلی کار سهل، چون باید اون HR بیاد اینو دانلود بکنه، خودش دوباره تبدیلش بکنه مثلا به PDF، اصلا یه چیز خیلی به هم بکرک میشه. مورد بعدی، بعضی رزومه رو PNG میفرستم. PNG هم مثلا اوکی نیست، حتما این خیلی باید دقت کنم PDF باشه. PNG یه مسئله که به وجود میاد اینه که رزومه همیشه وارد ATS میشه، که بیالا هممون میدونیم چی هست. ATS فقط فرمت PDF رو میخونه، PNG و اینا که وقتی واردش بشه فرمت رو نمیخونه و تمام اطلاعات هم از ایمیل، شماره تماس و اینا همه باید به صورت دستی وارد شه و احتمال خطا رو خیلی بالا میبره این قضیه که شماره تماس ببره. خب این توی خود کلیت. حالا مورد بعدی، من توصیه‌ام اینه که از قالب‌های رزومه ساز خیلی استفاده کنم، مثلا سی‌وی بیلدر، یا اگه مثلا حالا این سایت‌های کاری مثلا ایران تالنت، جاب اینجا، جاب جدا، اینا هم خیلی قالب‌های نورمالیه. از این قالب‌ها استفاده کنم خیلی بهتر هستش، چون اینا خیلی هم چشم ما عادت داره، هم قالب‌های روونی هستش، خیلی راحت ما میتونیم بررسی کنیم و بریم چه. وارد خود رزومه بخوایم بشیم، یکی اینکه نام و نام خانوادگی خب قطعا باید بنویسه شه. یه نکته ای که هستش، خب بعضا یه سری فامیلیا شاید مثلا مدل خوندن خاصی داشته باشه، یه تلفظ خاصی باشه، شاید خوبه که اگه رزومه فارسیه یا مثلا با مثلا مشخص باشه این چجوری خونده میشه، یا مثلا معادل انگلیسیش هم نوشته بشه که اون کسی که حالا میخواد رزومتون رو مثلا تماس اولیه بگیره بدونه مثلا چی هست. چون من خودم بعضا پیش اومده که مثلا اشتباه فامیلیو گفتم و مثلا طرف گفت اشتباه گرفتی، بعد ای مثلا دو سه بار چک دیگه ای بوده، من پشت تلفن اشتباه گفتم. این خیلی مثلا چیز اشتباه رایجی که پیش میاد. مورد بعدی، بحث مثلا اطلاع تماس و ایمیل هست. اطلاع تماس حتما یه شماره باشه که پاسخگو باشی، یعنی اونطوری نباشه که مثلا یه شماره که حالا شاید خیلی سمتش نگاشه تو روز مثلا یه ساعت با اون شماره اویلیبل هستیم. چون واقعا بخوام بگم ما نهایتا مثلا یک رزومه رو 4 الی 5 بار دیگه تماس بگیریم مثلا در طول 3-4 روز، دیگه بیشتر از اون بگذره احتمالی که دیگه تماس بگیریم خیلی کمتره، چون هم تعداد رزومه بالاست، هم جاست که کسی که مثلا 4-5 بار زنگ بزنه و بهمون برنگرده احتمالا شاید خیلی دیگه تمایل اونچنان نداشته بخواد برای همچین پوزیشه. مورد بعدی روی اطلاعات خود جیمیله. خب حتما خیلی دقت کنن جیمیل باشه. خیلی وقتا بچه ها ایمیل های دانشگاهی میذارن، یاهو میذارن، یا چیزایی مثل هاتمین و اینا. این خیلی وقتا روی گرفتن ایمیل ها مثلا عکس دسترسی ها اینا خیلی مسئله سازه. این خیلی نکته مهمیه، مثلا این نکات خیلی کوچیکیه که ولی خیلی به چشمه. مورد بعدی دیگه بخوام بگم بحث کاولتره که با هم صحبت کردی. همونطور که خود گفتی یکی که کاولتر طولانی نباشه، مثلا یه صفحه درباره خودش نیازی به اون بنویسه، به حد یک یا نهایتا دو پاراگراف راجع به خودش و اینکه علاقه داره که به چه کاری باشه، مثلا دیتا آنالیست، مثلا دیتا انجینیر، یا حتی اگه در این حد هم مثلا تفاوتشون رو به یه کلیتی به اشاره کنه که تو به چه چیزهای علاقه و دوست داره که مثلا برای چه پوزیشن های مورد بررسی قرار بگیره. مورد بعدی رو بحث اکسپریانس ها هست. اگه اکسپریانس وجود داره حتی در حد مثلا کار دانشجویی انجمن علمی ها بهش اشاره بشه حتما. خب و نکته مهمش اینه که این از لحاظ زمانی تقدم تاخرش خیلی رایج بشه، مثلا درهم نباشه یکی هارو که مثلا تجربه آخر وسط نوشته باشه، این تقدم تاخر خیلی مهمه راحت بشه. مورد بعدی بخوام بگم میام رو بحث تحصیلات. این تو روی تحصیلات و اگه بتونن دیتیل مثلا رشته رو بنویسن، اگه رشته‌ای هست که شاید مثلا خیلی آشنا نیست برای کسی، یه رشته‌ای که مثلا فامیلیار نیست، این خیلی مهمه که مثلا یه ذره توضیح هم راجعش بدن که کسی که میخونه بدونه الان مثلا تو این رشته شما چه درسایی گذروندی، یا نه مثلا بتونن چه کاری حالا قرار انجام میدی تو این رشته. این خیلی مهمه. و برای بچه‌ای که دنبال مثلا حالا سوال اول هستن، اگه مثلا معدل خوبی دارن معدل رو حتما اشاره بکنن، اگه مثلا رنک اون دانشگاه بودن حتما به این مورد اشاره بکنن، اینا خیلی توی رزومه تاثیر بذاره. مورد بعدی بیاریم توی مهارت ها. مهارت ها رو توی هارد اسکیل و سافت اسکیل بیاریم. هارد اسکیل مثل همون نرم افزاری که مثلا گفتیم، مثلا پایتون اگه بلده، پاور بی یا هر مدل دیگه ای. و یه نکته دیگه این که این میزان تسلطشون رو اشاره بکنن خیلی خوبه. یعنی یه سری رزومه دیده باشه مثلا حالت این که مثلا یه سری خونه باید پر بشه، ستاره یه، ولی این که مثلا حالت که مثلا میگم الان اینترمدییتش هم ادوانس هم، اینو به این شکل بتونن اشاره بکنن خیلی خوب هستش، یه دیده خیلی خوب بره با میده. ده این توی مهارت‌های حالا هارد اسکیل چیزایی میگم هارد اسکیل مثلا میگم بیشتر مهارت‌های مثلا نرم افزارهایی که بلد هستن، یا اگه مثلا پروژه خاصی من انجام دادم بعضا میتونم تو این مورد اشاره بکنم و لینک حالا پروژه رو بذارم. یه مورد دیگه سافت اسکیل. من چیزی که مثلا خیلی زیاد میبینم، مثلا میان 10 15 تا سافت اسکیل بچه‌ها ردیف میکنم، مثلا من پرابلم سالوینگ، کامیونیکیشن، فلان فلان. اول واقعا نیاز نیست تعداد بنویسین، چون سافت اسکیل خیلی واقعا ارزیابی که توی مصاحبه میشن بستگی داره. یعنی شاید این استیمیت رو دادن که الان مثلا خیلی کامیکیشن خوبی دارم ولی ما تو مصاحبه به این ارزیابی نرسیدیم. خب واسه همین مثلا به نظر من در حد 3 الی نهایتا 4 سافت اسکیل که از خودش خیلی بولده بتوش خیلی قوی هستن اشاره بکنه. توی مورد بعدی اگه مثلا افتخاراتی دارن، مقاله چاپ کردن، اختراعی دارن، اینم خیلی خوبه که حتما بهش اشاره بشه. و در مجموع بخوام بگم همه اینها دیگه نهایتا بیشتر از 2 صفحه نشه، چون از یه حدی طولانی‌تر باشه دیگه واقعا وقت نمی‌کنه اون رکورد بخونم. مثلا تو روز من خودم امروز زدم بودن 900 تا رزومه بررسی کردم به موقعیت شغلی مختلف و هر کدوم از اینا میگم مثلا خون 1 دقیقه وقت بگیره خیلی تایم زیادی میشه. واسه همین خیلی مهمه کارها، پروژه‌ها بولت‌وار خلاصه باشه که من رکروتر، من اچ آر توی نگاه اول متوجه بشم چه کار و چه پروژه‌هایی انجام شده. و این هرچی رزومه روان‌تر باشه اصلا ناخودآگاه به سمت اینکه اکسپت بشه چه از سمت اچ آر و چه سمت مدیر استخدام خیلی این درصدش رو بالاتر میبره.
بحث عکس چجوره؟ نظر راجع عکس؟
ببین عکس داشته باشه خیلی بهتره. اگه نداشته باشه نمیگم معیاری که مثلا رزومه ریجکت میشه، یه عکسی که فضای رسمی باشه، مثلا عکسی که بخوام خیلی ساده بگم عکسی که شما توی لی پروفایل لینکدینتون قرار بدین بهترین عکسی که میشه گاهی رزومه گذاشت. مثلا عکس حالا کنار دریا، عکسای شاید مثلا مثلا اون عکسی که شاید پروفایل تلگرام باشه واقعا نه توی رزومه گذاشت، یه عکسی که بیشتر هم فوکس توی چهره باشه. یه موردی من فراموش کردم حالا بگم، الان به عکس اشاره کردی، برای آقایون مثلا بحث معافیت خیلی مهمه که اشاره کنه. حالا اگه مثلا معافیت کامل مثلا اشاره شه، معافیت تحصیلی بهش اشاره بشه، این بحث معافیت هم خیلی مهم هستش. اینا مثلا توی رزومه خیلی خوبه که حتما اشاره بشه.
بعد مثلا تاریخ تولد و سن و اینا چی؟ مثلا
ببین میشه که باشه، خوبه که باشه، یعنی یا سن باشه یا تاریخ تولد، که من ترجیح خودم اینه که سن باشه.
ببین من حقیقت سه سالی هست خارج از کشورم. من معیارهایی که توی رزومه اینور هست من میگم مثلا ببین که اوکی مثلا این آیا دقیقا همون اتفاقه یا نه. اینجا خیلی تاکید دارن که مثلا تا 5 سال یا 5 سال یا 10 سال حتما توی یک صفحه باشه. خب اونم به نظر تو اولویتیه تو ایران اگه فقط یه صفحه باشه؟ به نظر من خیلی بهتره، چون میدونی کلی از تکست های نامهم رو حذف میکنی، بعد کلید واژه های مهم رو میذاری باشه، بعد داره کلید واژه اضافی رو حذف میکنی. مثلا من خیلی دیدم طرف توی اون ابزاراش نوشته پایتون رو بلدم، کتابخونه فلان رو کار کردم، اینو کار کردم اینا. خب بعد توی اون توضیح مثلا اون دستاوردش توی اونجا توی اون اکسپریانسش دوباره نوشته کار کردن با پایتون و ابزارهای نمیدونم پرپرس. خب این یه چیز کاملا اضافیه که برنامه باید پاک بشه. بعد اینکه مثلا خب میگن که زیر هر شغلی، خب مثلا هر اکسپریانس 3 الی 4 تا بولت بار به صورت کلید واژه وار بنویس. خب حالا اینا باز دور مثلا معیارش اینه که چون میره دستگاه از ATS رد میشه، فیلتر اولیه رو ATS میکنه و حسب این کلید واژه میاد اون نزدیکه اون مچینگ رو بین اون جاب دیسکریپشن و سی وی انجام میده. خب ATS های شما هم، یعنی شما ازش استفاده میکنید، این کار رو انجام میده، یه فیلتر اولیه میکنه، یا اینکه صرفا یه مجرای ورودی سی وی ها هست برای شما؟
ببین نه فعلا مال ما ATS یا کندو هستش، چیزی که الان توی بازار ایران خیلی مطرح هست، نه این فعلا این آپشن رو نداره. خب مثلا ما تو ساید حالا عملیات خود بچهای داخلی حالا هوش مصنوعی درست کردن که حالا اون مثلا دقیقا به همین مدلی که گفتی رزومه رو فیلتر می‌کنه، ولی اون مثلا بحثش جداست، حداقل فعلا ما استفاده ازش برای ساید نوع عملیاته. ولی حالا به نکته‌ای که اشاره کردی دقیقا خیلی درسته، رزومه هر چی خلاصه باشه واقعا خیلی بهتره، یعنی ایدئالی می که توی یک صفحه جمع بشه. ولی خب بخوام با هم شفاف باشیم، کسی که برای کارآموزی اپلای میکنه سابقه کاری نداره و خیلی من مانورش احتمالا میاد روی این که دستاورد تحصیلی اگه داره، اگه مثلا نرم افزار خاصی بلده، پروژه‌ای داره، مقاله داره، خیلی بیاد روی این بخواد فوکوس بکنه. حالا ممکنه برای یه سری این تعدادش خیلی زیاد باشه، خیلی فرد فعالی باشه، ما میگیم حالا تا دو صفحه باشه اوکیه، یعنی نمیگیم حتما ایراد داره. ولی آره دقیقا هم یه گفتید، رزومه هرچی خلاصه تر باشه واقعا راحت تره. حالا نه دیگه خیلی خلاصه که به هیچی اشاره نشه، ولی دقیقا مثلا که نقاط بولت بار باشه، کلید باشه باشه، خیلی این کار رو راحتن و به احتمال واقعا اکسپتی رزومه رو خیلی بالا میبره. اصلا حالا به غیر از این توی حالا سایت های کاریابی هم اگه حالا اشاره اینو میدونم مثلا جاب ویژن ایران تالنت یا حتی اصلا لینکدین، شما ما یکی از کارهایی که میکنین سرچ و کلید واژه هستش. خب مثلا میگیم حالا کلید واژه دیتا آنالیست، جونیور دیتا، با این کلید واژه سرچ میکنین. خب اگه این کلید واژه ها توی رزومه درست استفاده شده باشه، همیشه رزومه ها توی اولویت بالا میادش، یعنی توی سرچ های اولیه. مثلا این خیلی توی رزومه مهمه که چک از کلید واژه های درستی که مردم پوزیشن استفاده بشه حتما، که اصلا حتی زمانی که شما خودتون اپلای نکردین ولی رزومتون توی اون بانک رزومه ها بود یا داخل لینکدین، اون رکروتری که داره سرچ میکنه با این کلید واژه سرچ، شما جزو سرچ های اول میه. این خیلی نکته مهمیه.
ببین یه سوالی که من الان یادم اومد اینه که این توضیحات راجب اون تجربهشون رو چجوری بنویسن؟ خب بعضی میان شرح شغلشون رو می‌نویسن که آقا من می‌رفتم گزارش تهیه می‌کردم، من دیتا ها رو اینجوری می‌کردم. اینم یه توضیحی می‌تونی بدی که چی درسته بنویسن؟
ببین همونطور که خود اشاره کردی با هم بولت فار در حد نهایتا مثلا 3 تا 4 بولت برای هر مثلا تجربه شغلی، بیشتر پروژه ها یا نکات کلیدی که هست که بنویسن، یعنی به قول شما شرح شغل واقعا نیاز بنویسه اون نکات کلیدی که فکر میکنه احتمالاً اون فرد اشاره یا فرد تکنیکالی که داره رزومش رو بررسی میکنه بدونه، باعث میشه که مثلا یک کردیت خاصی به رزومه یا بچه تمایز رزومش باشه. من مثلا یه نمونه بخوام بگم برای رزومه خودم، من اگه قرار باشه مثلا رزومه خودم بفرستم تو مثلا برای جایی، تو یکی از بخشایش که حتما اشاره میکنم این که من پاور بی آی بلدم با استفاده از اون داشبورد تونستم بالا بیام، چون این یک بچه تمایزی هست بین من و بقیه مثلا رکروترها. خیلی از رکروترها من میدونم که این رو نیستن. خب حالا توی بحث دیتا بعد حرف بین اون بچه تموز چشا در یکی این بحث با بلد بودن پایتون باشه، شاید بلد بودن اون کتابخونه خاص باشه. خیلی مهمه این نقاط بولت فار یا اون پروژه های خیلی بزرگی که انجام داری وزن خوردی، واقعا دستاورد خیلی مهمه. مثلا بدون اون پروژه واقعا تو خیلی از شرکت ها اجرا نمیشه و تو انجامش دادی، به این نکات اشاره بشه خیلی مهمه تا اینکه بخواد شرحش، چون واقعا دقیقاً از دیگه حدی تورنتر باشه کسی نمیخونه اون رو.
ببین ممکنه شما مثلا یه دونه جاب آفری بذارین که بخواین یه دیتا آنالیستی یه دیتا ساینتیستی با 2 سال 3 سال سابقه کار. خب ولی یه سری رزومه ممکنه دریافت بکنید که تجربه کاری نداشته باشن. پیشنهادت به اینا چیه؟ من خودم پیشنهادم اینه که میگم آقا ارسال بکن، اگه زده مثلا 2-3 سال تو بفرست، شاید تو یه چیزی خاصی نوشته باشی طرف اطمینانش جذب تو بشه، شاید تو مثلا توی تز مثلا ارشد یا کارشناسی یه چیزی انجام داده باشی یا یه پروژه انجام داده باشی که دمش کم اینو انجام داده، پس یه نشونه خوبیه، این میتونم من روش حساب بکنم. حرفا این چقدر صحت داره به نظرت؟ اصلا بچه‌ها بفرستن برای مثلا 2-3 سال اکسپریانس یا نه؟
ببین یکم واقعیتشو بخوام بگم بسته به شرکتش متفاوته. خب مثلا من برای اسنپ پیشنهادش نمیکنم. چرا؟ چون حجم رزومه‌های دریافتیمون روی دیتا به شدت بالاست، خب، و احتمالی که مثلا این میس بشه میونه کسی که مثلا سابقه کاری زیاد داره خیلی هستش، خب، ولی شاید مثلا یه شرکتی باشه که تو اسکیل مثلا 30-40 نفر باشه. آره دقیقاً این نکته‌ای که میگی خیلی مهمه، خیلی بستگی میزان دریافت رزومه داره. من برای شرکت‌های بزرگ پیشنهادی خیلی دارم اینه که توی لینکدین بچه‌ها کانکشن داشته باشن یا با HR اون شرکت یا مثلا با اون هد دیتا یا اون هد پوزیشنی که مثلا احتمالا حد بزن مربوطه. زمانی که رزومه اونجا بفرسته، چون یه حالت جای دیگه خارج از اون حجم رزومه‌ها ارسال شد، احتمالی که تو اون جای یاد اون فرد اون خیلی. من دقیقا نمونه بخوام بهت بگم، همین فرد کارآموزی که اخیراً جذب داشتی به این صورت بود که مثلا چند وقته که پوزیشن باز نبود اصلا، توی لینکدی به من رزومه‌شو فرستاده بود و من گفته بودم که موقعیت باز شد من خیلی دوست دارم برای من این موقعیت بیام. من توی اون حالا درایوای شخصی خودم رزومه‌شو نگه داشته بودم تا مثلا همچین پوزیشن باز شد، مثلا اولین نفر با اون ارتباط گرفتم و حالا اومد توی پروسه و حالا خداشکر مثلا استخدامم شد. این ولی اگه مثلا رزومه‌شو شات ببینم مثلا موقعیتشو نیوری که من داشتم میفرستم، احتمال که من میس میکردمش خیلی زیاد بود. من خودم خیلی وقتا این رزومه ها رو جدا میکنم، حالا تو چه توی ATS مون یه مثلا پایپلاین مثلا تالنت پول داریم که این افراد رو معمولا مثلا اونجاها خیلی منتقل میکنیم و اصلا زمانی که این موقعیت اون باشه قبل از اینکه پابلش بیرون بکنیم اول میریم سراغ همچین افرادی که قبلا برام رزومه فرستادن. خب ولی تاثیر این که توی مثلا لینکدین به اون فرد پیام بدن یا اگه مثلا ایمیل فرد مربوطه رو داره یا حتی از طریق ریفرال بفرستن خیلی بیشتره تا اینکه مثلا از روی جاب بورد ها بخوام بفرستم. میگم به خاطر اونم تعداد رزومه های خیلی زیادیه که میاد و احتمالی که اون رزومه گم بشه خیلی زیاده.
ببین یه اشاره کردی به اینکه حجم رزومه ها توی حوزه دیتا بیشتر شده. ببین شما برای استاپ گروپ جذب انجام بدین درسته؟ چجوری این ساختارش؟
من اسنپ رو بخوام یه توضیح بهت بدن، اسنپ گروه یه جورایی اون هولدینگ خود اسنپ هست. ما خودمون بیزینس نداریم، مثل بیزینس بیرونی. خب تشکیل شده از 4 تا دپارتمانی، پروکیومنت و لیگال و اچ آر و فایننس. خب اینطوری هستش که حالا توی ساید اچ آر ما به شرکت‌های دیگه ای از اسلام که حالا یکم نوپاترن یا بعضن حالا به هر دلیلی مثلا نمیتونن توی سری فانکشن اچ آر مثلا خودشون سرویس بدن، از ما سرویس میگیرن. مثلا ما الان شرکت‌هایی که بیشتر حالا جذبشون سمتمونه مثلا اسنپ شاپمون، اسنپ کیچن، اسنپ دکتر، اسنپ ساپلای و از این جنس مثلا شرکت مثلا اسنپ فود، اسنپ مثلا تاکسی، باکس پی، اینا اچ آر جدای خودشون دارن. ولی اینطوری نیست که مثلا با هم که لیک نباشیم. مثلا ما خیلی وقتا رزومه هایی که مثلا میدونم برای اون فانل خودم مناسب نیستن ولی میدونم یکی از هم برای اشاره دیگه هم داره، رزومه رو خیلی میفرست و خیلی وقت اینطوری ما جذب میکنیم که مثلا کسی توی پایپلاین دیگه است، حالا مثلا برای اونجا ممکن اوور کوالیفای باشه یا نه مثلا پوزیشن سینیوره ولی مثلا برای جونیور مناسبه و من میدونم مثلا یکی دیگه از همکارم داره. خیلی وقتا این مدلی ما رزومه ها رو هم مثلا بین خودمون رد و بدل میکنیم که همیشه ولی با رضایت افراد، یعنی ما همیشه قبلش اجازه رو میگیریم که ما این اجازه داره که رزومتون رو مثلا برای حالا شرکت دیگه‌مون بفرستی، که اکثرا افراد خوب مثلا استقبال میکنه و خیلی وقتا این مدلی جذباره.
ببین شما جاب آفراتون رو کجا منتشر میکنید کلا سیستم اسنپ؟
ببین یه سری شرکت هم فرصت شغلی دارن مثل اسنپ تاکسی، مثل اسنپ باکس و بقیه، اونجا منتشر میشه و غیر از اون توی جاب اینجا و جاب ویژن و بعضن ایران تلف. خود اسنپ گروه فعلا ما کریر پیجی نداریم ولی در حال دیولپش هستیم. شما فکر کنم تو مثلا یک ماهی همان میگه یه اصلا کریر پیج کلی اسنپ بیاد که فرد وارد اون صفحه میشه بتونه حالا بر اساس پوزیشن و بر اساس حتی شرکت بتونه فیلتر بکنه و مثلا بره تو اون صفحه مورد نظر اپلای اپلای بکنین تو باشید که همه شرکت همون یه صفحه فرصت شغلی اضافه بر حالا اون جاب اینجا و جاب فیژن و اینا داشته باشن.
یعنی بازم به صورت موازی تو جاها دیگه منتشر میشه، درسته؟
دقیقا، آره منتشر میشه. یه حالت انگار مثلا صفحه سرچی که بتونه یه جستجو پیشرفته ای به افراد بده که حالا اگه مثلا بخواد یه پوزیشن رو حتما تو یک شرکت خاص اون داشته باشه بتونه از اونجا سرچ بکنه.
آه خیلی هم عالی. امکانش هست که این روند جذب یک نفرم توضیح بدی به صورت خلاصه چند تا مرحله داره و اینا؟
حتما. معمولا توی پوزیشن های دیتا اینطوری هستش که وقتی حالا کارجو اپلای کنه ما یه تماس اولیه ای داریم همیشه وقتی که رزومه اکسپت بشه از سمت حالا هم HR هم مدیر استخدام، یعنی دو نفر دو فردن که همیشه رزومه ها رو بررسی میکنه. وقتی که رزومه تایید شد از سمت HR تماس اولیه میگرفته میشه. ما توی تماس تلفنی معمولا مثلا بحث سربازی یا اگه بحث تکنولوژی خاصی مد نظرمون باشه یا مثلا بحث حضور کامل بودن یا ریموت بودن و اینا رو همیشه چک میکنیم توی تماس تلفنی. اگه این شاید اوکی بود همیشه یک مسابقه آنلاین تکنیکال اولیه هست. بسته حالا به شرکتمون اگه تسک داشته باشه معمولا اون جلسه میشه یه جلسات سوالات کلی و یکم بیشتر آشنایی با خود فرد و مثلا اون انتظاراتی که پوزیشن وجود داره. اگه نه تسک نداشته باشه این جلسه اولامون معمولا یه حالت لایف کد داره. یه معمولا به کاندید بگه با لپتاپ همشه که جلسه باشن و یه تسکی که به صورت آنلاین باید انجام بدن و ما توی جلسه بهشون که بودن مثلا این مسابقه هم بودن یه ساعت و دو ساعت معمولا طول بکشه. ولی اگه لایف خود نباشه باشه مسابقه اولیه معمولا بعدش ما تسک ارسال میکنه. اگه مسابقه اولیه اکسپت بشه ما یه تسکی رو ارسال کنی معمولا بین مثلا 2 تا 5 روز زمانی که حالا میدیم به کاندی تسکی که بهمون برگردوندن توسط حالا فرد تکنیکال بررسی میشه. جلسه بعدش ما یه تسکی ویو میذاریم که میشه باز اون جلسه تکنیکال و با مدیر ارشد دیگه اون پوزیشن هست، یعنی اون فرد اولی که حالا تو مسابقه دیگه نیست. جلسه تکنیکال ریو تسکیدیو انجام میشه واجبه تست. اگه اون مرحله اوکی بود میشه مسابقه اچ آر که معمولا مسابقه اچ آر رو با به صورت حضوری برگزار میکنیم همیشه که حالا هم فرد بیادش یکم سازمان رو ببینه هم وقت بتونه با خود فرد بیشتر آشنا بشه چون استپای قبلی آنلاین ده. اگر مسابقه اچ آر اوکی بود یه بحث پروسه آفر رو و استخدام میشه دیگه. معمولا اکثرا بخوام بگم حالا پوزیشنایی که سمت اسنپ گروه هستن واجبه بریم یک فرد مثلا بخواد حالا از اول تا آخر پایپلاین اون بره معمولا بین 20 تا نهایتا 30 روز جلو میره، مگر اینکه حالا مثلا خیلی حالا اون پایپلاین رزومه زیاد داشته باشه یکم مثلا اون پندی به وجود بیادش.
بعد این درخواست های حوزه دیتا و ای آی و اینا بیشتر از کدوم واحد ها میان؟ خود واحد دیتا و بی آی میان یا اینکه واحد های دیگه هم مثلا همچین چیزی میخوان؟
ببین چیزی که من دارن میبینم بیشتر از سمت خود واحده دیتا میادش خب، ولی از سمت واحده دیتا بیشتر پوزیشنه که یکم بیس تک داره میاد، یعنی مثلا مثل دیتا انجینیر، مثل ای آی انجینیر، دیتا ساینس. خب پوزیشنه که یکم جنس آنالیست داره از واحد بیزینس هم زیاد داریم. ما الان حالا به فکر یه تو صفحه فرصت شغلی اسنپ گروه هم میکنی الان پوزیشنه بیزینس دیتا آنالیست هم باز داریم. بیزنس دیتا آنالیست ها معمولا کسایی هستن که یک دید بیزنس، یعنی فردی میخواد که یک دید بیزنسی خیلی خوب داره و حالا با نرم افزارهایی مثلا پاور بی آی یا اگه مثلا خیلی دور افتاد پایتون هم بلد بشه. ولی کسایی که ریکوست هستن به تیم دیتا ما یکم کسایی هستن که باید بک گراند تک داشته باشن بتونن برای اون پوزیشن ها برن جلو.
ببین تو این چند سالی که تو داری بازار میبینی حالا شرکت خودتون اینا تو حس میکنی که واقعا افزایش پیدا کرده تقاضا برای شغلای تحلیل داده و اینا؟
من تحلیل داده رو میشکنم به چند تا شغلایی که باید اول دارین. ببین سمت دیتا انجینیر ای آی انجینیر نه اونا همچنان مثل قبل بخوام بگم خب، ولی سایدای دیتا آنالیست و بیزینس دیتا آنالیست یعنی کسی که خیلی تو حوزه تک نیست صرفا حالا یک سری نرم افزارهای بیسیک دیتا رو رفته یاد گرفته، آره رزومه خیلی زیاده. من اگه مثلا فانل بیزینس دیتا آنالیستم و بکتوستم باز کنم بهت نشون بدم مثلا تو یه روز یه من 400 تا رزومه دارم، این خیلی تعداد اپلایش بالاست. ولی مثلا برای دیتا انجینیر همین مثلا به مثلا 100 تا 90 تا کاهش پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم شاید مثلا افرادی که انگار تازه میخوام وارد کار بشن الان خیلی به حوزه دیتا علاقه مندن. یکی دیتا، یکی پوزیشن فرانت و یکی هم پروداکت. این سه تا نسبت به بقیه حالا این حوزه ها رزومه خیلی زیادی ما داریم و دریافتیمون خیلی بالاست در نظم دریافتی.
حالا بیشتر منظورم تعداد دریافتی ها نه، تعداد خود شغل ها توی سازمان این بیشتر شده؟
شغل ها بخوام بگم دیتا آنالیست و بیزنس دیتا نه، ولی سمت AI و دیتا ساینس چرا به خاطر وجود هوشمند هستیم. ما قبلا مثلا پوزیشن AI انجینیر اینا اصلا نداشتیم خب، ولی مثلا از تقریبا امسال من خودم تولا 3 نفر جذب کردم مثلا برای دیتا ساینس هم AI انجینیر. یکم پوزیشن دیتایی که سمت هوشمند بیشتر شده.
مثلا تا چند سال پیش، مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش، شاید مثلا کسی که آفیس و بلد بود، اکسل و اینا، یه مزیت بود. خب الان دیگه نیست، خیلی عادی شده. خب الان به نظر تو با توجه به این سرعت، حالا زیاد بودن منابع آموزش شده، دست آسان تر شدن نرم افزار، خب ما هم پاور بی خیلی آسان تر شده نسبت به 5 سال پیش یادگیریش و اینا، شغل‌ها داره میره به این سمت که مثلا یه مارکتینگ آشنا باشه با مهارت‌های تحلیل دیتا، داره یه همچین کاوری پیش میاد؟
ببین آره، مثلا دقیقاً تو گفتی، مثلا ما خیلی از پوزیشن مارکتینگ مثلا HR، خب یعنی مثلا کسی میخواد که اکسل فعلی داشته باشه، مثلا پاور بی حتی اگه مثلا خودش بلد نباشه، نحوه استفاده ازش رو بتونه بلد باشه. چیزی که الان به نظر من برای فردی که بخواد تازه وارد کار بشه یکم تو حوزه دیتا متمایزش میکنه بحث پایتونه. من چیزی که دارم میبینم الان افرادی که مثلا تو حوزه دیتا هستن و پایتون بلدن، توی مثلا اولویت مصاحبه و اینا خیلی اولویت دارن به کسی که مثلا پایتون بلده. یعنی پایتونه یه حالت مهارت کلیدی شده که فردی که بلده گاز بقیه یه قدم جلوتر هستش.
یعنی یه جوری شده که مثلا شما اگر یه کارشناس منابع انسانی بخواید بگیرید، اولویتتونی که اون کارشناس منابع انسانی به مهارت‌های تحلیل داده مسلط باشه یا بلد باشه.
ببین بخوام آره قیاس بکنم، ای کسی که مهارت دیتا بلد باشه اولویت داره. یعنی الان همه حالا شرکت‌ها اونم خیلی دارن به سمت داده محوری، خصوصا تو حوزه اچ آر و این دیتا دریون، واقعا یکی از مثلا کامپتنسی هست که ما همیشه تو مصاحبه می‌سنجیم. دیتا دریون باز میگم نه لزوما اینکه حالا خودش بتونه یک مثلا پروژه دیتا 0% بلد بالا بیاره، ولی که بتونه از دیتا استفاده بکنه خیلی مهمه و یک بیسیک اولی که اکسل هست و حتما بلد باشه.
خیلی هم عالی، خیلی ما با سرعت این سوالا رو پرسیدیم. ببین بخوای راجب اگر تو این فاز دیگه مثلا نکته‌ای تو ذهن خودت نیست، بریم یه خود راجب مصاحبه صحبت بکنیم، نکته‌ای نداری؟
به پیشنهادی که بخوام مثلا با کسایی بگم تازه وارد بازار کار بخوام بشن، من خیلی پیشنهادم اینه توی ابتدای کار، خصوصا دوران دانشجو، اگه بتونن با یک شرکت مثلا کوچیک و استارتاپی شروع بکنن، احتمال اینکه مثلا یادگیری خیلی خوبی داشته باشن و مسیر پیشرفت خوبی داشته باشن خیلی بهتره. چون توی اون شرکت‌ها یک مثلا نمیان با افرادی که خلاص خیلی سابقه کار بیشتری ازشون دارن وارد پروسه رقابت توی مصاحبه بشن. مورد بعدی خیلی فضای یادگیری و آزمون خطاشون بالا، شاید تو مثلا توی یه جایی مثل اسنپ دیجیکالا نتونیم اونقدر آزمون خطا بکنی خب، ولی توی یه شرکت خیلی کوچولو و نوپا این فضای آزمون خطا خیلی میتونه کمک بکنه بهشون که خیلی یادگیری بهتر شه. چون به هر حال هر چقدر دوره ببینن و مثلا کارآموز بکنن، تا اون تجربه واقعی رو نداشته باشن، از حالا دیده اکثر افراد اون یادگیری صورت نمیره. من خیلی مثلا پیشنهاد میکنم توی دوران دانشجویشون اگه مثلا فضاش هست میتونن حتی شده کارهای پروژه ای انجام بدن، خیلی بهشون کمک میکنه که بتونن راحت تر وارد بازار کار بشن.
بریم بکم سمت مصاحبه و اینا. اول یه سوالی بپرسم، مثلا شما به شکل مساوی نگاه میکنید بین مهارت های تکنیکال و مهارت های نرم طرف، کدومش اولویت داره؟ جفتش به این اندازه چجوری اینو؟
ببین خیلی واقعیت رو بخوام بهت بگم، بسته به پوزیشن و سینیوریتیش متفاوته. خب یه موقع هستش ما یه مثلا پوزیشن خیلی خاصی میخوایم، یه نرم افزاری رو میخوایم، حتما باید باشه که شاید مثلا توش توی ایران خیلی کمی افراد بلد باشن همچین نرم افزاری. خب این ناخودآگاه وزنه رو میبره به سمت تکنیکال. خب ولی اونطوری نیست بگم اون سافت اسکیل صفر تو، حتی تو همون موردم یه چیزیش که خب خیلی مهم هست توی سافت اسکیل هم این که با اون فرهنگ سازمانیه، با اون ارزش سازمانی همخون باشه. چون حداقل هر چقدر اگه تکنیکال خیلی قوی داشته باشه فرد، اگه نتونه با اون کالچر فیت باشه خیلی دوام زیادی نخواهد داشت. ما اینو به تجربه خیلی زیاد ده مثلا، و الان هم واقعا به سمتی رفتیم که اون مهارت سافت اسکیل حتی میتونم بگم وزنه خیلی بیشتری داره و شاید اگه مثلا 3 سال پیش این گفتگو با هم میکردم گفتم نه تکنیکال قطعا خیلی مهمه، ولی الان دیگه اینطور نیست، یعنی سافت اسکیل هم به همون موارد مهمه. اما مثلا وقتی که حالا یک فرد به نفر فاینال میرسه یا مثلا به آفر میرسه، اون ریپورتی که آماده میشه اون مدیر ارشد اون پوزیشن ببینه، هم ارزیابی سافت اسکیلش به صورت دیتیل هست، هم مهارت تکنیکالش هست. یعنی اینطوری نیستش که اگه یکی تکنیکال خیلی قوی داشته ولی سافت اسکیل نمره پایین گرفته باشه استخدام بشه. و خب یه جمله هست که خیلی تکراری میگن استعدادها رو استخدام کنیم، واقعا این به نظرم خیلی درسته. یعنی کسی که سافت اسکیل خیلی خوبی داشته باشه، حتی اگه تو یک سری مهارت‌های تکنیکال هم قوی نباشه، احتمالی که بشه با آموزش یادش داد و پرورشش داد خیلی زیاده. کسی که توی سافت اسکیل لنگ بزنه خیلی سخته که تو با آموزش بتونی مثلا اون سافت اسکیل رو درست بکنی.
ببین من یه نکته به ذهنم رسید، من یه جایی بودم یه بند خدایی رو معرفی کردیم برای مصاحبه و اینا، بعد جوون 22 ساله، بعد خیلی با مهارت، بعد تدریس هم میکرد، یعنی به یه حدی رسیده بود که میتونست تدریس هم بکنه. بعد این رد شد با مدیر عامل و اینا، مثلا ردش که گفتم تو کالچر فیت رد شد. من ازش پرسیدم مثلا این چرا، مثلا صرفا جهت خودم بدونم این چرا مثلا چیز شد. گفت این طرز حرف زدنش مثلا استاد شاگردی بود، اصلا خوشمون نیومد. خب درسته این درست، یعنی تو میگی که اولویت همون، پس یعنی تو میگی که اون مهارت های حالا نرم اون کرکتر مثلا شخصیت طرف رو به سختی چون میشه تغییر داد، پس ما وزن بیشتری میدیم.
ببین آره، ولی مثلا میگم اونطوری نیست که یهو یکی مثلا یه سافت اسکیل مثلا 80 90 از 100 داشته باشه یهو مثلا تکنیکالش 20 باشه. این باید در نهایت یه بالانسی با هم دیگه قرار بگیره. خب این خیلی مهمه. ولی آره ببین باز ولی توی نیو یک مثلا کسی که داره استارت کار رو میزنه، احتمالی که سافت اسکیل تغییر کنه و با منعطف هم باشیم خیلی بیشتره قطعا تو مثلا یک فردی که حالا سینیور یا لیده. چون مثلا کسی که حالا تازه داره وارد کار میشه، فضای سازمانی رو تجربه نکرده، خب خیلی دیدی نسبت به اون فرهنگ سازمانی نداره. خب احتمالی که بیاد اونجا یاد بگیره، تغییر بده، خوش رو بفهمه خیلی زیاده. ولی مثلا کسی که یهو 10 سال کار کرده، 7 سال کار کرده، احتمالی که بخواد مثلا اون سافت اسکیل رو مثلا تغییرات که مثلا یهو 180 درجه باشه خیلی کم هست دیگه. خدا هم مثلا این سافت اسکیل باز توی مثلا هرچی سینیوریتی پوزیشن بالا میره خیلی بیشتر معنا پیدا میکنه.
مثلا کسی که آدرس لینکدینش رو گذاشته باشه، پورتفولیوش رو اینا دیده باشه، شما ببینید مثلا اینا رو چک میکنید تمام وبسایتاشو، تمام اون لینک هایی که گذاشته رو مثلا لینکدینشو.
ببین من خودم به منشان لینکدین همیشه نگاه میکنم که ببینم مثلا چقدر اول با رزومه‌اش مطابقت داره، یا اگه مثلا خیلی وقتا ممکنه یه سری سرتیفیکیت‌ها دقیقاً به خاطر مثلا طولانی شدن رزومه‌اش نذاشته باشه، من رو لینکدینش رو باز کامل نگاه کنم. خب توی پروژه تکنیکال هم که گفتی، معمولا من میدونم بین 2 تا 3 تای اول همیشه نگاه میکنم، یعنی شاید مثلا 10 تا رو کامل نگاه نکنه اون فرد تکنیکال، ولی مثلا 2-3 تا رو حتما میبینه. واسه همین مثلا خودم هم همیشه میگم یه 4-5 تایی که از نظر خودتون خیلی خفنه رو بذاری.
ببین من یه سوال دیگه من ازت بپرسم. ببین من چند ماه پیش بود و اینا دیدم که یک آفری گذاشته بودن تیم اسنپ، نه ماشین لرنینگ انجینیر بود یه همچی چیز، ای آی انجینیر چیزی بود، بعد حقوق دلاری نوشته بودن براش، گفتم بین 1500 تا 2500 حقوق میدن. شما به همچه افراد خاصی به صورت دلاری حقوق میدین؟
ببین من واقعیتش اسنپ تاکسی چون اچ آرشون نیستم نمیدونم مدل پرداختیشون چجوری از خیلی شفاف خوام بگم، ولی من پوزیشنی که سمت اسنپ گو هستش و حالا با دای جمیلی ما پرداخت دلاری نداشتم تو حالا، ولی معادلش آره ما اصلا با ما یعنی پرداختم کاملا همه ریالی بوده. حالا اگر هم عددی بوده و اساس مثلا ریال بوده، یعنی اصلا دلاری من حداقل تا حالا نداشتم و ندیدم هم این سمش. ولی حالا میگم اسم فکسی خیلی چارش متفاوته و اصلا خیلی با فرق داره. مثلا مدل جذبه شاید اصلا معیاری که من الان گفتم ما اینجا داریم شاید اونو نداشته باشن، چون هر اشاره مستقل هستش دیگه و واسه همین میگم ممکنه باشه. من اینو نمیدونم، یعنی اطلاعی ازش ندارم بخوام حالا تایید یا ردش بکنم.
ببین بعد اینکه حالا من اینو شنیدم که مثلا شغلای تکنیکال 1% حقوقشون از شغلای مثلا بیزینسی بیشتره، این چجوریه توی اسنپ؟ مثلا شغلای مربوط به دیتا حقوق میانگین حقوقش بالاتره پایینتره؟ حالا بیشتر برای هم جونیورها اگه بگی.
ببین یه چیزی که هست، حالا یه دونه چرخه حیات سازمان هستش توی اشار که توضیح میده. یه بحث هم میادش اونجا مهار شغلای کلیدی رو دستبندی میکنه. خب خیلی این بستگی داره که توی اون بیزینس این شغل حالا دیتا یا یه شغل دیگه کجا قرار بگیره. یه ذره بخوام شفافتر بگم، توی یه بیزینسی شاید مثلا اسنپ کیچن ما خب که تو بحث غذا فعالیت میکنه، تولید غذا، خب احتمالا اون نیروی آپسش خیلی نیروی کلیدی خواهد بود، نیروی اپریشنش، چون اگه اون غذای تولید نشه خب بیزینس عملا انگار وجودی نداره دیگه. خب و شاید یه شغلی مثلا اچ آر مالی بیاد توی رده دو قرار بگیره، یا حتی شغلی مثل تک. خب ولی یه جایی مثلا اسنپ باکس، من مثال بزنم، اما اسنپ باکس همون بیشتر اینجایی هست که داریم دیتا براش همیشه میگیریم، چون همه یه دپارتماناش اکثران دیتا آنالیست دارن و یا بیزنس دیتا آنالیست، و حتی نیروهایی که مثلا تو لیول های لوجستیک و اپریشن اسپیش و بیس قرار بگیرن کسایی هستن که مثلا اکسل های خیلی قوی داره و معمولا یه جونیور دیتا آنالیست. خب توی اون پوزیشن، خب توی اون شرکت دیتا خیلی رول کلیدی ایفا میکنه. به طور کلی مثلا میخوام بگم آره دیتا مثلا نسبت به یه سری شغل مثلا مالی، اچ آر، عملیات، آره جونیورشون تو هم بخوای مقایسه بکنی خب توی بعد ورود عدد بالاتری داره، ولی این شغله خیلی به کلیدنش توی سازمان بستگی داره و یکم خودمون کلیده بودن رولی که طرف فرد انجام میده. یعنی وقت ممکنه شما یه مثلا اچ آر منیجر خیلی رول کلیدتری توی سازمان ایفا کنه تا اون دیتا منیجر، و ممکن است برعکسش باشه. این دیگه پر کیس و پر سازمان خیلی متفاوته، ولی به صورت کلی توی استارت کار آره کسی که مثلا دیتا کار میکنه معمولا عدد دریافتی بالاتری داره که کسی که مثلا یک کارآموز منابع انسانی یا یک کارآموز مثلا حسابداری باشه.
آه شما به کارآموزاتون هم حقوق میدین درسته؟
بله حقوق میدین.
بعد شرایطش چیه؟ مثلا تازه مثلا میگیم 6 ماه فارغ التحصیل شده باشه از کدارشگاه، چیه شرایطش؟
ببین مثلا همین فرهی گرفتم میگم معمولا کسی میخوان که کارشناسیش تموم شده باشه، ترمای آخر کارشناسی باشه که مثلا خیلی درگیر دیگه دانشگاه نباشه، از اونور ارشد باشه. خب معمولا اینطوری هستین که بین 1 تا 2 روز دانشگاه مگه داشته باشه کنار میان و مثلا با اون خروج کار برام مهم هستش. خب این از شرط تحصیلیشه. بعدش هم اگه سالات کاری داشته باشه که خیلی مثلا نکته مثبتیه، اگه نمیگم بره رو بحثای مثلا کورسایی که گذرنده، مهارتایی که داره و این به اینا بررسی میکنیم. معمولا دوره کارآموزی هم همیشه حالا با حقوق هست، بعضی ها مثلا حالا بالاتر از وزارت کار، بعضی ها حقوق مثلا پایه وزارت کار بعد از مثلا دوره کارآموزی هم که مثلا 3 ماه بعد از اون مثلا حالا نسبت به عملکرد فرد یا باش ادامه داده میشه که قرارداد دیگه کارآموزی نیست، قرارداد رسمی باش بسته میشه و حالا یه عدده که توافقی با هم بهش پرداخت میشه، یا نه مثلا شاید پرفورمنس اون دوره کارآموزی اوکی نباشه مثلا با فتح خدافظی بشه و ادامه داده نشه اصلا.
یعنی شما هدفتون از جذب کارآموز اینه که تربیتش بکنید برای یک شغل تمام وقت، درسته؟
دقیقاً. بله.
مثلا اینجوری نیست که یک هدفی بذارید بگید که اوکی من برای اینکه این پروژه رو انجام بدم احتیاج به 10 تا کارآموز دارم بیارم بگیرمشون جمع.
ما اصلا کارآموزمون به این نیت بریم مسابقه استخدام فول تایم بشن بعدش، یعنی به این جهت بررسی می‌کنی.
بعد تو این پروسه یه جوری میشه گفت آنبوردینگ دیگه. خب
آره
تو این پروسه کی ارزیابی میکنه؟ یعنی صرفا نظرات اون شخصی که مدیرش هست بررسی میشه چجوریه؟
ببین معمولا به این صورت ارزیابی میشه که ما یک ارزیابی توی پروسه مسابقه داریم از تکنیکال و اچ آر. خب توی این دوره کارآموزی منتوری همیشه قرار میگیره کنارشون، خب که توی حالا انجام دادن تسکای اینا همراهش هستش غیر از مدیر مستقیمش. معمولا بعد از پایان دوره آموزشی یکی منتور طرف هست نسبت به حال تسکوی که اصلا شده، یه حالت حالا یه نظرسنجی پر میکنه یا یه ریپورتی آماده میکنه، یکی مدیر طرف هست، یکی منابع انسانی، و این بررسی میشه با اون ارزیابی هایی که توی مصاحبه داشتن. یه موقع ممکنه مثلا این ارزیابی مصاحبه اشتباه بوده باشه، اصلا فرد مثلا لول بالاتری داشته باشه و پرفورمنسش هم خیلی مثلا خوب بوده که خب مثلا ارتقای حالا هم شغلی ممکنه بگیره هم عددی. یه موقع هستم ممکنه مثلا بدتر، یعنی خوب تو مثبت مصاحبه شده مثلا پرفورمنس خیلی پایین تر بوده، خب مثلا جمعی به این میرسه که مثلا بخوام خدافظی بشه. معمولا به این صورت، یعنی منتور، مدیر مصاحبه و اشا. به یه بوله دیگه هم خود فرد هم توی این معمولا جلسه و یک خود ارزیابی ارائه میده، ممکنه مثلا هم ببینی خودش نسبت به اون استیمیتی که داشته حالا از سازمان از اون دستگاه خودش تا ارزیابی داشته. معمولا مجموع این هاست که حالا تصمیم گرفته میشه که چیزی پروسه دیگه دارم پیدا بکنه.
مامرزا خیلی من استفاده کردم و به نظر من خیلی اپیزود مهمی بود برای بچه ها. اگر نکته دیگه مونده که من نپرسیدم بی زحمت بگو، ما خیلی خوشحال میشیم.
سلامت باشین. من باعث خوشحالیم که حالا جلسه خوبی، امیدوارم که واقعا بچه ها بتونن استفاده بکنن. من نکته خاصی الان به ذهن نمیاد، ولی هم میگم نکته که اول گفتم خیلی مهمه که بچه ها میان بتونن تجربه کاری با شرکت های کوچیک شروع بکنن، نرم افزار مختلف یاد بگیرن، بتونن این آزمون خطا رو تو شرکت های دیگه انجام و کار رو به صورت عملی یاد بگیرن، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. اگر هم باز مثلا جای بچه ها سوالی نکته ای داشتن، کسی که رو به این پادکست گوش میدن، حتی میتونن تو لینکدین با من تو ارتباط باشن. من تا جایی که بتونم روی بحث رزومه یا حالا پیدا کردن کار کمک میکنم. همیشه هم مایندست همین بود، چون خودم از صفر شروع کردم، خودم یه روزی تو همین لول دقیقا کارآموزی بودم و حالا اون کسی که باهاش شروع کردم کمکم کرد و حالا الان مثلا در حد سینیور حالا جذب استخدام هستم. خیلی دوست دارم به بقیه افرادم همین کمک رو بکنم و همیشه هم تا جای ممکن خیلی سعی کردم موقعی که پرمیر لیگ دیدم خیلی زیاده همیشه جواب بدم، خصوصا کسایی که تازه دارن استارت میزنن، همیشه سعی میکنم براشون وقت بذارم، هم رزومه هاشون رو مثلا ببینم، بهشون فیدبک بدم و همیشه امیدم اینه که شاید از بین همینا یک یا 10 نفری جذب بشم، چه به اسنپ چه جای دیگه، بس باعث بشه که اصلا نخوام مهاجرت بکنم و همینجا بمونن و بتونن مثمر ثمر باشن برای هم خودشون هم برای کشورم.
دمت گرم، خیلی خیلی آدم، یعنی وایب خوبی داری و خیلی خوشحالم که ما آشنا شدم. حتما من آدرس لینکدینت رو میذارم تو دیسکریپشن ویدیو که بچه ها استفاده بکنن. خیلی حتما. زحمت کشیدی، شبت بخیر.
سلامت باش، باعث افتخارم، خیلی خوشحال شدم از گفتگو با رضا جان.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.